میخواییم به سود بانکی بپردازیم. میشه در ادامه برنامه خواهید شنید اون چی که در باره افزایش یا کاهش نرخ بهره بانکی مطرح میشه، این که در چه شرایطی نرخ بهره بانکی کاهش و یا افزایش پیدا میکنه، سیاست های پولی به چه ترتیب میاد تلاش میکنه نقدینگی رو در جامعه کنترل کنه، وقتی رکود هست نرخ بهره بایستی چگونه باشه، وقتی کشور از رکود خارج میشه نرخ بهره به چه ترتیب هست. تلاش میکنیم این موضوعات رو بهش بپردازیم. معمولا تصمیمات این چنینی که گرفته میشه تأثیر خودش رو در بازار سرمایه خواهد گذاشت. جناب آقای دکتر سمسامی، حسین سمسامی، سرپرست محترم وزارت اقتصاد، سرپرست محترم اسبق وزارت اقتصاد روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر سمسامی، خدمت جناب عالی سلام و وقت بخیر میگم، خوش آمدید به بازار تهران.
و علیکم السلام، منم عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز دارم.
خیلی موفق باشید. زنده باشید. آقای دکتر سمسامی، اگر اشتباه نکنم اون برای سوال بود که مجمع عالی بانک‌ها تصمیم گرفتن نرخ سود رو پایین بیارن. نگرانی وجود داشت از این که با پایین آوردن نرخ سود این نقدینگی ها به سمت بازارهایی وارد چه که همون موقع هم اثرات منفی نقدینگی در این بازارها دیده می شد، مثل خودرو، مثل سکه، مثل ارز و مسکن و بازارهای دیگه‌ای که سهل الوصول معامله در اونها و سودهای هنگفت بردن در اونها. این نگرانی البته تأثیر خودش رو گذاشت، اما بخش از نقدینگی هم به سمت بورس هدایت شد. الان این تصمیم حدود یک هفته هست که تغییر کرده و نرخ بهره دوباره بالا رفته، به 22% رسیده. کارشناسان معتقدند که اگه ما موتور خلق نقدینگی رو در کشور ضعیف نکنیم و خلق نقدینگی با این سرعتی که الان داره اتفاق میفته، اگر همچنان اتفاق بیفته، ما نخواهیم توانست به جهش تورید یعنی شعار سال برسیم و بازارهایی که یکی از مهمترینش بازار سرمایه است با سقوط و ریزش مواجه خواهد شد. نظر شما در این باره چیه آقای دکتر سمسامی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود خدمت شما که شما اومدید رو بحث خلق نقدینگی.
بله.
و عرض شود خدمت شما افزایش نرخ سود بانکی.
بله.
بله، مشکل اصلی که الان ما تو موضوع نقدینگی داریم عدم هدایت اون به سمت تولیده.
بله.
عامل اصلی و مسلط در واقع تولید نقدینگی هم الان سیستم بانکی هست.
بله.
ما بیش از 60% منابع نقدینگی ما تسهیلاتی است که بانک‌ها دادند. در سال گذشته 975 هزار میلیارد تومان بانک‌ها تسهیلات دادند.
بله.
به کل اقتصاد، اما شاخص‌های عملکردی اقتصاد مثبت نبوده، رشد اقتصادی منفی، سرمایه گذاری منفی. خب این نشون میده که به هر حال اینکه چرا نقدینگی به سمت تولید هدایت نمیشه، این عوامل مختلفی داره.
بله.
منتها تحلیلی که در واقع بانک مرکزی در ارتباط با این موضوع که چرا این نقدینگی به سمت تولید نمیره و میان در واقع با بحث نرخ سود، حالا تو شورای پول اعتبار جلسه 24 تیر 99، اینا میان میگن با هدف تقویت جذابیت سپرده گذاری، این گزارشی که اخیر بانک مرکزی
بله.
ارائه کرد
بله.
با هدف تقویت جذابیت سپرده گذاری در بانک ها و افزایش ماندگاری سپرده ها.
بله.
اومدن نرخ سودش کار کردن، افزایش دادن. ببینید این که جذابیت سپرده گذاری، قطعا سپرده گذاری در بانک‌ها جذابیت داره.
بله.
از 2657 هزار میلیارد تومان نقدینگی که الان ما در بانک‌ها داریم، از این مقدار تنها 58 هزار میلیارد تومانش پول نقد دست مردمه.
بله.
به هر حال پول الان عامل اصلیش در واقع به اصطلاح رشدش بانک‌هاست و این پول عمدتاً به صورت سپرده است.
بله.
اینکه حالا میگه جذابیت یعنی چی جذابیت؟ برای پول توی بانک خلق شده، به صورت اعتبار هم هست، لذا تو سیستم بانکی هم نگهداری میشه.
بله.
نکته بعدی افزایش ماندگاری سپرده هاست. بله. ببینید الان آماری که در خرداد ماه بانک مرکزی ارائه کرده رشد سپرده‌های دیداری 70% بوده، رشد سپرده‌های غیر دیداری 45% بوده. وقتی که سپرده‌های غیر دیداری رشدش افزایش پیدا می‌کنه، ببینید این مانده سپرده‌های غیر دیداری، مانده سپرده‌های دیداری در واقع داره به اصطلاح نسبتش هم به همین نسبت تا حدودی افزایش پیدا می‌کنه. البته این سپرده در سیستم بانکی هست، یعنی ماندگاریش ماندگاره. اینکه در سیستم بانکی بگیم آقا ماندگاره، قطعا سپرده جاری از یکی از حساب یکی کم میشه به حساب دیگه ایمون دیگری منتقل میشه.
بله.
لذا این ماندگاریش ماندگاره، حالا یا به صورت دیداری یا به صورت غیر دیداری.
بله.
ببین این اصلا درک درستی از بحث سپرده و پول متاسفانه در بالاترین مقام تصمیم گیری کشور وجود نداره.
متشکرم.
من دیگه به خاطر این ما اومدیم چیکار کردیم؟ نرخ سود بانکی بردی بالا.
ممنونم، همراه ما باشید.
اگر منظور اینه که من این نرخ سود سپرده بانکی رو بردم بالا برای اینکه مردم کمتر به بازارهای موازی مثل سهام، مثل خودرو، مثل خونه، مثل ارز، مثل طلا وارد بشن، خب این که واقعا یک تحلیل غلطیه. چرا؟ چون بازدهی که الان ما در بحث سهام داریم، تو بحث ارز داریم، تو بحث سکه داریم، متوسط بازدهیش بسیار بالاتر از متوسط بازدهی سودی که ما داریم میدیم و این نرخ‌های سود اصلا نمیتونه در واقع اون هدفی که بانک مرکزی تأمین میکنه رو به صورت جبران کنه. بله ما بازارها داریم، بازارهای مختلف، منابع نقدینگی در جای میره که سوداوریش بیشتر باشه.
ممنونم آقای دکتر، همراه ما باشید. آقای دکتر غلام حسن تقی نتاج از کارشناسان محترم ارشد حوزه پول و بانک هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر نتاج سلام بر شما.
بندم سلام عرض میکنم بعد از ذکر نام حضرت هر خدمت جناب عالی مهمان محترم و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم.
خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر تصمیم بانک مرکزی تصمیم درستی بوده یا نه؟ افزایش نرخ بهره بانکی.
اون روز باشی از خود عزیزان بانک مرکزی
تحلیل شما چی آید؟ چون آقای سمسانی تحلیلشون رو گفتن.
کسی که به حال تو این عرصه دارم کار میکنم یقینا مد نظر از تالی هست.
بله.
من میخوام به این نکته در مقدمه توجه بدم که تفاوت بین بازار پول و سایر بازارها.
خب.
از جهت اینکه ما در بازار پول، حالا مشخصا در بحث مؤسسات پولی و بانکی،
بله،
عدد سودی را که حالا چه نرخ‌های پایین‌تر چه نرخ‌های جاری و احیاناً در آینده با نرخ‌های دیگری تصویب میشه و میریم به مرحله اجرا، عملاً این نقدینگی تثبیت میشه، اصطلاحاً ثبت میشه و تبدیل میشه به یک واقعیت جدیدی به عنوان یک متغیر جدیدی که بعد میتونه اثر بذاره توی بقیه بازارهایی که در اقتصاد کشور فعال هستن، حالا بازار سهام نمیدونم، سایر اوراق بهادار، بازار کالا و امثاله. بنابراین یک تفاوت اساسی بین بازار پول وجود داره و سایر بازارها. در سایر بازارها طبیعتا نوسانات وقتی اتفاق میفته یه جورایی قبلا مورد انتظار هست، یعنی توقع وجود داره که این نوسانات وجود داشته باشه، افزایش نمیدونم قیمت سهام، کاهش قیمت سهام، اگرچه تو این افزایش و کاهش ها یک سری متضرر میشن، یک سری هم اصطلاحاً احتمالاً متنفع میشن. ولی در بازار پول وقتی که یک نرخ سودی با محوریت بانک مرکزی به تصویب میرسه و بانک‌ها هم اعمالش میکنن، این اگر نرخ هرچی افزایش پیدا بکنه حجم نقدینگی بالاتری رو پایه‌گذاری میکنه که بعد میتونه آثار تورمی خیلی زیادی داشته باشه.
یعنی موافق نیستید با این تصمیم آقای دکتر نتاج؟ یعنی معتقدید که بانک مرکزی این تصمیم درست و منطقی نگرفته با افزایش
نرخ بهره؟ نه من عرضم این است که در جایگاه بانک مرکزی من نیستم که بخوام روش حرف بزنم.
نه آقای سمسامی گفتن،
نه
آقای سمسامی گفتن سیاست گذار پولی ما درک درستی از بازارهای مختلف نداره.
والله من اینجوری نمیتونم بگم، چون احساس میکنم که دوستانی که تو اون لایه دارن تصمیم میگیرن با توجه به شرایط بعضن در اجبار دارن چنین کاری رو انجام میدن.
اجازه بدید من با یه مثال این رو باز کنم آقای دکتر نتاج. ببینید وقتی نرخ سود رو پایین آوردن نقدینگی ها اومد به سمت بازار سرمایه، اصلا با همین هدف این اتفاق افتاد بهمن ماه سال گذشته اگر اشتباه نکنم، و سپرده های غیر دیداری رو کرد سپرده های دیداری، یعنی شبه پول رو به پول تبدیل کرد و اومد وارد بازار سرمایه کرد. تو بازار سرمایه هم خیلی راحت نقد شوندگی وجود داره، یعنی سود ببری میتونی بفروشی، ضرر هم کنی میتونی بفروشی. حجم نقدینگی رو زیاد کرد تو جامعه و الان با بالا بردن نرخ سود هدف اینه که دوباره برگرده به نظام بانکی کشور. این هدف محقق
از بانک نیست.
نه این هدف محقق میشه به نظر شما یا خیر؟
نکنید عملا حجم عمده نقدینگی در بانک هاست.
بله.
با توسعه بانکداری الکترونیکی یعنی ما اصلا بایستون پارادایم نسبت به نقدینگی رو کلن بایست تو ذهنمون زیر رو بخوریم.
نه آخه نقدینگی که غیر دیداری باشه، یعنی پولی که شبه پول باشه، غیر دیداری باشه، سپرده های بلند مدت باشه، اون تو جامعه برای بازارهای موازی خطر نداره. اما اگر اون شبه پول به پول تبدیل بشه ممکنه بازارهای دیگر آسیب بزنه. معتقدید با این تصمیم؟
جناب راسخ
جانم
ببینید الان تفاوت سپرده های دیداری غیر دیداری عملا در حد یک چند ساعته، یعنی دیگه مثل نظام قدیم نیست که کل مقدمات داشت باید قبلا اعلام میشد، نمیدونم حضور دیدار باید اتفاق میافتاد.
بله.
که بخواد نقدینگی از یه بانکی خارج بشه.
درست.
الان دیگه با توجه به تغییر اون ابزارهای بانکداری عملا دیگه به لحظه تبدیل شده، دقت میفهمه حتی. بله. تو همون سپرده‌ای که حالت دیداری هم داشت عملا ابزارهایی در بانک‌ها ساری و جاری هست.
بله.
که اونها هم به هر حال با یه ابزارهایی میشه به لحظه تبدیلش کرد.
بله.
دقت میفرمایید؟
بله بله.
مهم عرض کردم اون تفاوت اصلی که اشاره کردم، حجم نقدینگی یک متغیر بسیار مهمی هست. عزیزانی که در بانک مرکزی هستن، حالا تا جایی که من اطلاع دارم دارن سیاست گذاری میکنن، با علم به این قضیه اگر هم افزایش نرخی رو میدن بیشتر تحت تأثیر فشارهای محیطی هست، وگرنه از منظر بانک مرکزی اگر قبلا با هم صحبت کردیم اگر این واقعیت بانکداری دولتی و غیر دولتی که بانکداری غیر دولتی دیگه
بله.
وجود نمیداش و همه دولتی میبودن، چه بسا که حتی تو این شرایط ما کاهش نرخ رو هم شاهد بودیم.
بسیار خوب، متشکرم. بله. آقای سمسامی
خواهش
میکنم، فرصتمون خیلی کوتاهه دکتر سمسامی. برای اینکه موتور خلق نقدینگی در بانک ها ضعیف بشه این تصمیم که تقویت میکنه چی کار باید میکردیم که نکردیم، یا این تصمیم اگه به نظر شما اشتباه کار درست چی بود؟ خیلی کوتاه اگه ممکن آقای سمسامی.
ببینید من اول یه نکته بگم، این به طور مشخص البته من با بخش قابل توجهی از نکاتی که جناب آقای دکتر نتاش فرمودن در ارتباط با ماهیت نقدینگی و اینکه ساعتی تبدیل میشن کاملا موافقم، چون ماهیت نقدینگی رو من به نظرم خوب شناختن آقای دکتر نتاش. در ارتباط با بحث به اصطلاح خود نرخ بهره که یا نرخ سودی که اینا دارن اعمال میکنن، ببینید من یه رقمی دادم خدمت شما، الان تا خرداد اعلام شده سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ما، یعنی هم از کوتاه مدت و بلند مدت، رقمی حدود 1,953,000,000,000,000 شده.
بله.
این با متوسط سود 15% شما در نظر بگیرید، چون نرخ ها متفاوت هست اعلام شدن اعلام کردن اخیر، 293,000,000,000 تومان ما با سالانه سود پول سوده در واقع این بریزیم به حساب این دارندگان این حساب ها.
بله.
خب 293,000,000,000 تومان وقتی که شما میریزی به حساب این افراد در واقع نقدینگی شما دارید بالا میبری.
بله.
یعنی عملا به طور مستقیم وقتی که نرخ سود بانکی افزایش پیدا میکنه به صورت مستقیم اثر میگذاره رو خود خلق پول.
آقای سمسامی کوتاه بفرمایید چی کار باید میکردیم که اتفاق نیفته؟ چون آقای نتاش گفتن چاره دیگه ای نبود.
نه اینکه حالا آقای نتاش میفرمان چاره دیگه نبود، من خیلی با این مسئله موافق نیستم، چون این بازی کردن با نرخ سود بانکی در شرایط موجود چیزی جز افزایش خلق پول و نقدینگی رو ایجاد نمیکنه. اینکه میفرمایید چی کار باید دولت میکرد، ببینید الان اون چیزی که در بودجه گذاشته شده در ارتباط با فروش اوراق، اینها خودش نقدینگی رو داره افزایش میده. بدهی دولت به بانک ها از خرداد 97 تا خرداد 99 حدود 100,000,000,000 تومان زیاد شده، یعنی 215,000,000,000 شده 315,000,000,000 تومان. یعنی دولت مکانیزم به اصطلاح اوراق رو طراحی کرد برای اینکه جلوی خلق پول رو بگیره، منتها نوع عمل کرده اوراق در کشور ما به گونه‌ای است که داره جلوی در واقع اشتراک خدمت شما داره رشد خلق پول ایجاد میکنه، در عمل میگم داره رشد خلق پول ایجاد میکنه. اینکه دولت چی کار باید میکرد، اینکه دولت باید اتکای خودش رو به اوراق و ایجاد بدهی کاهش میداد، از اون طرف میرفت روی منابع مالیاتی متمرکز میشد.
بله.
چون منابع مالیاتی کم اثر نقدینگی نداره.
متشکرم.
دولت میاد با طراحی درست هم بازارهای مالی رو مثل بازار در واقع سهام رو درست میکرد.
بله.
هم بازار خرید فروش سکه و ارز منافع کلانی که در اون موقع ایجاد میکرد متوقف میکرد. این نوع فعالیت های سخت بازی رو من بازار سرمایه بازار سهام رو نمیگم با تو شرایط موجود، نمیگم بازار سرمایه، من این بازاری که الان در اقتصاد ما داره عمل میکنه روش میگم بازار سفته بازی بر دلال.
خیلی متشکرم آقای سمسامی. آقای دکتر نتاج
جانم بخدمتم.
ببخشید آقای سمسامی.
بله بفهمید.
آقای راستقوز بخوام من بگم خدمت
کوتاه لطفا خواهش میکنم.
اگر چنانچه جلوی این سفته بازی ها گرفته میشد با ابزار مالیاتی، رشد نقدینگی اگر میرفت تو تولید اشکالی نداره، نقدینگی ایجاد میشه میره تو تولید، تبدیل به سرمایه گذاری و تولید میشه. الان چی کار باید بکنه؟ دولت مسیری که تو بودجه گذاشته قطعا این مسیر غلطه، باید کمتر به اوراق متمرکز بشه، بره سیستم مالیاتیش اصلاح بکنه تا جلوی رشد نقدینگی تا حدودی گرفته بشه.
متشکرم آقای دکتر نتاج. قبل از اینکه فرمایش بکنید، من داخل پرانتز این رو بگم که همین الان اعلام شد که پذیرن نویسی اوراق سلف نفتی به تعویق افتاد. آقای ابوترابی اعلام کردن که رئیس قوه، رئیس دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی نامه‌ای نوشتن به رهبر معظم انقلاب و مخالفت کردن با اقدامی که یا پیشنهادی که دولت ارائه داده تحت عنوان گشایش اقتصادی. آقای دکتر نتاج چیکار باید می‌کردیم جلوی خلق نقدینگی گرفته بشه که با این کار گرفته نخواهد شد؟
که به هر حال در بانک مرکزی و کل نظام بانکی ایران یک اقدامی در طی سالهای اخیر به ویژه در دو ساله اخیر صورت گرفته و اون این که با توجه به همه فشارهایی که بوده سعی شده که نرخ بیاد زیر 20%. الحمدلله این موفقیت حاصل شد، ولی خب توی موج اخیری که در یک ساله جاری ما شاهد بودیم این کاهش نرخ یه جورایی راجبش مقاومت صورت گرفت. عرض کردم حتی بانک مرکزی رو مجبور کرد که یه جورایی از اون سیاست خودش 1.2% دوباره برگرد، یعنی ما نرخی که داشتیم می‌رفتیم به سمت 15% و پایین‌تر دوباره برگشت کردیم به سمت 16% 17% که بله. نگرانی‌های که مشابه نگرانی‌ای که جناب آقای دکتر سمسامی هم اشاره کردن رو ایجاد کرده، خود به خود نمی‌شه این رو در نظر نگرفت. ولی عرض کردم چون در جایگاه بانک مرکزی نیستم نمیتونم بگم. برداشت من اینه که تحت فشارهای محیطی داره یه چنین کاری صورت میگیره. بنده اگر جای بانک مرکزی بودم همون سیاست کاهش نرخ رو استمرار میدادم. چه عرض کردم بازار پول با سایر بازارها این تفاوت اساسی که اشاره کردم داره. این نکته هم که میفرمایم که تو بحث مالیات ها جناب دکتر سمسامی واقعا بنگاه ها کشش پرداخت مالیات بیش از این رو ندارن، چون اصلا سوداوری ندارن جناب راسخ.
بله.
نخواهید الان این موجی که در بازار سرمایه ایجاد شده، حالا شما هم توی صحبتی که با هم داشتیم فرمودید که نقدینگی ایجاد نکرده، بیشتر دست سهامداری تو بازار ثانویه داره جابجا میشه. بله. تو بنگاه چیزی گیرشون نیومده که قبولم دارم من این فرمایش شما رو، ولی واقعا سودی که این بنگاه های تولیدی الان حاصل میکنن که حتی خیلی زیان میکنن، من میگم ما فریب این افزایش شاخص های بازار رو نخوریم. فکر نکنید که مثلا بنگاه های تولیدی خیلی سودآور شدن مثلا خیلی سود دارن، نه خیلی. ببینید واقعا چقدر اینا سود دارن. مالیات اگر وضع بشه، آقای دکتر سمسامی عزیز و عزیزانی که این راهکار رو به دولت دارید توصیه میکنید، بنگاه تولیدی به مراتب وضعشون بدتر خواهد.
متشکرم آقای دکتر نتاج، براتون عزیزم موفقیت میکنم. آقای دکتر سمسامی از شما هم سپاسگزارم و خدا نگهدارتون باشه ان شاءالله.